سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به مناسبت 17 سالگرد درگذشت محمد ظاهر شاه پادشاه فقید افغانستان نگاهی به دوره پادشاهی او افکنده ایم. امروز سه‌شنبه 23 ژوئیه 2024، 17 سالگرد درگذشت محمد ظاهر شاه پادشاه فقید افغانستان است. به همین مناسبت از چندی پیش در رسانه‌های افغانستانی در خارج بحث‌هایی درباره دوره 40 ساله پادشاهی او بر افغانستان، چند و چون فرمانروایی آن پادشاه، به ویژه درباره دستاوردها و کمبودهای آن دوره در گرفته است. امروز در میان مردم افغانستان، به ویژه جوانان آن کشور، کم نیستند کسانی که با دریغ و افسوس به دوره پادشاهی او بنگرند. ظاهر شاه از سال 1933 تا 1973 میلادی به مدت 40 سال پادشاهی کرد. در سال 1973 هنگامی که برای درمان به ایتالیا رفته بود، با کودتای داوود خان پسرعمو و نخست وزیر پیشین خود برافتاد و ناگزیر شد همراه خانوادهش نزدیک به 3 دهه تن به تبعید بدهد. او در سال 2002 میلادی پس از سرنگونی طالبان به افغانستان بازگشت. افغانها به او لقب پدر ملت دادند. او در سال 2007 میلادی در افغانستان درگذشت. ظاهر شاه از تیره برکزای پشتونهای افغانستان بود. به گفته بعضی از مورخان، ارادت او به زبان فارسی سبب شده بود که هم در میان پشتونها و هم در میان فارسی زبانان شخصیتی محبوب باشد. البته بعضی از فارسی زبانان افغانستان او را به فارسی ستیزی متهم می کنند. بخش مهمی از دوره پادشاهی ظاهر شاه در زمان جنگ سرد گذشت. با این حال او توانست در کشاکش های 2 اردوگاه متخاصم بیطرفی اختیار کند و روابط دوستانه هم با آمریکا و کشورهای غربی و هم با شوروی سوسیالیستی داشته باشد. ظاهر شاه در توسعه اقتصادی کشورش از امکانات هر 2 اردوگاه سود جست. مورخان بیطرف بر این عقیدند که او در مدرن کردن کشورش از هیچ کوششی فروگذار نکرد. او نه تنها دست به نوسازی کشور زد، بلکه کوشید فرهنگ مدرنیته را نیز در جامعه افغانستان توسعه دهد. چند نمونه از خدمات او به کشورش را مورخان چنین یاد کردند: توسعه راهسازی، جاده کشی و حفر تونل در سطحی گسترده، سدسازی های عظیم برای ایجاد برق و آبیاری، خانه سازی، توسعه صنعت سیمان، صنعت بافندگی و دیگر صنایع، توسعه بیمارستان ها و توجه جدی به بهداشت و سلامت مردم، ایجاد وزارت پست افغانستان و توسعه ارتباط پستی آن کشور با خارج، چنان که میان افغانستان و بیشتر شهرهای بزرگ آسیا و اروپا و حتی آمریکا ارتباط پستی هوایی برقرار شد. در زمان او بود که چندین فرودگاه در چند شهر مهم افغانستان ساخته شد. کسی نمیتواند انکار کند که ظاهر شاه به توسعه آموزش ابتدایی، متوسطه و حتی عالی با ایجاد مدارس ابتدایی، متوسطه و حتی دانشگاه همت گماشت. به فرمان او بود که قانون اساسی جدید در افغانستان تنظیم شد و نظام آن کشور به پادشاهی مشروطه تبدیل شد. فراموش نکنیم که در ایران پادشاهان قاجار در برابر مشروطه مقاومت می کردند و قانون اساسی مشروطه نتیجه انقلاب مردم بود. ظاهر شاه پس از برقراری پادشاهی مشروطه گذاشت تا احزاب چپ و راست با ایدئولوژی های خاص خودشان در کشور شکل بگیرند. اما جای دریغ است که بیشتر آن احزاب نخستین کاری که کردند خالی کردن زیر پای نظام پادشاهی بود. جالب این که داوود خان که با کودتا به قدرت رسید نظام تک حزبی در آن کشور برقرار کرد و صلح پایداری را که در زمان ظاهرشاه بر افغانستان حاکم بود از میان برد. پس از سرنگونی ظاهرشاه افغانستان روی آرامش به خود ندید. مخالفان دوره پادشاهی ظاهرشاه هرچه بگویند نمیتوانند این حقیقت را انکار کنند که در زمان او فساد و رشوه‌خواری مهار شده بود. کافیست بدانیم که در زمان او ماموران دولتی در روزهای تعطیل حق استفاده از اتومبیل‌های اداری را نداشتند. حقیقت این است که تعصبات و کشاکش‌های قومی نیز در زمان ظاهرشاه بسیار کم بود. ظاهرشاه می‌خواست مردم کشورش را به ملتی کم و بیش یک پارچه تبدیل کنند. درست است که مفهوم مدرن ملت را نمیتوان به سادگی در میان مردمانی جایگیر کرد که در جامعه های استوار بر دلبستگی ها و علایق شدید قومی، قبیله‌ای و دینی زندگی می کنند. اما باید پذیرفت که ملت مفهومی ذهنی است و حس تعلق به آن از بیرون و معمولا از راه آموزش و تذکار مداوم به ذهن گروه های انسانی راه می‌یابد و رفته رفته در میان آنان درونی می‌شود. با این حال این حس تا زمانی که الزام‌های ذهنی و عینی آن فراهم نیامده و در میان نسلی از باشندگان کشور درونی نشده نمی‌تواند به نسل‌های بعدی منتقل شود. دولت ملت‌ها با غروب دین‌ها و از همپاشی مای دینی ظهور می‌کنند تا رشته پیوند میان مردمی باشند که از حالت توده‌وار و انبوه آدمیان ناشناس در می‌آیند و تبدیل به شخص می‌شوند یا به عبارت بهتر دارای هویت فردی می شوند. آنان دیگر رعیت دولت ها به شمار نمی روند بلکه به شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی تبدیل می شوند. آنان دیگر برای تعریف خود نیازی ندارند که عناصر سازنده هویتشان را از هویت جمعی دینی و قومی بیرون بکشند. به گفته محی‌الدین مهدی برنامه یکسانسازی قومی در افغانستان در زمان امان الله خان که از 1919 تا 1929 بر افغانستان حکم راند در ابعاد گسترده‌ای به راه افتاد. در زمان او بود که طرح انتقال پشتون‌ها از شرق و جنوب به مناطق شمال و دیگر مناطق غیر پشتون زیر عنوان پروژه ناقلین آغاز شد و در زمان نادرشاه، محمد گلخان مومند، هاشم خان، ظاهرشاه و داوود خان ادامه یافت. به گفته او این پروژه نه تنها با جابجایی قومی بلکه با فارسی ستیزی نیز همراه بود. نخستین برنامه جدی برای حذف زبان فارسی در زمان نادرشاه و به دست وزیر داخله او محمد گلخان مومند طرح‌ریزی و عملی شد. با این حال مورخانی معتقدند که ظاهرشاه این برنامه را مانند پیشینیانش ادامه نداد. و اما انتقادهایی که بیشتر احزاب به نظام پادشاهی در زمان ظاهرشاه می کردند اینها بودند. احزاب چپ می گفتند این نظام موروثی است و قدرت در دست یک خانواده است. گویی نظام پادشاهی در دیگر کشورها جز این بود. از نظر آنان نظام پادشاهی نظامی کهنه و فرسوده است. آنها برد و نتیجه سیاست‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی ظاهرشاه را کافی نمی‌دانستند. احزاب اسلامی به حضور شوروی‌ها و مشاوران آنها در توسعه اقتصادی افغانستان معترض بودند. البته باید بپذیریم که حضور آنان در افغانستان زمینه‌ساز کودتای داوود خان و سپس کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 1978 بر ضد داوود خان شد و این یکی از نتایج اسفبار همسایگی با روسیه و سپس شوروی بود. آن احزاب ظاهرشاه را خوشگذران و ناباور به دین اسلام می دانستند. دلیل آن هم این بود که ظاهرشاه پارک و تفرجگاه برای مردم ساخته بود یا زنان را آزاد گذاشته بود که رفته رفته حجاب اسلامی را کنار بگذارند. باری آنچه گذشت گوشه ای از کارنامه پادشاهی 40 ساله ظاهرشاه بود. در این باره گفتنی ها بسیار است. با سقوط نظام پادشاهی در افغانستان ثبات از آن کشور رخت بربست. شکی نیست که بدتر شدن اوضاع افزون بر فاکتورهای داخلی نتیجه به هم خوردن توازن قوا در سطح بین المللی نیز بود. این حقیقت نقد بی‌طرفانه دوره ظاهرشاه را تا حدودی دشوار کرده است. کسانی میگویند شاید اگر اصلاحات ظاهرشاه با خودکامگی همراه نبود، شکل‌گیری دولت ملت در آن کشور ممکن میشد و افغانستان به وضع کنونی دچار نمیشد.